آری، مولا علی علیه السلام از کسانی بود که از ابتدای بعثت به پیامبر مهر ایمان آورد و در فراز و نشیب اسلام لحظه ای از رسول خاتم فاصله نگرفت. اکنون وصف خورشید از زبان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی.
در بخش قبلی عرض کردیم الگو گرفتن از رسول خدا یعنی کنار زدن دنیا و تحمل سختی ها و مشکلاتی که در کنار زدن دنیا برای انسان مطرح میشه. بعد از آن که حضرت امیر علیه السلام ما رو امر کرد به پیامبر اقتدا کنیم و الگویی برای ما مشخص فرمود، یک جمله رو برای ما گوش زد کرد. فرمود فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، اقتدا کن به این پیامبرت. بعد فرمود احب العباد الالله المتعصی به نبیه، محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا کسی است که به این پیامبر اقتدا کند، شیوه او رو در زندگی انتخاب کند. یعنی اگر کسی میخواد در محضر خداوند عزیز شود و خداوند او رو دوستش بدارد، باید تمام توجه خودش رو به زندگی رسول خدا معطوف کند و هر آنچه را که او عمل میکرده عمل کنه. مگر پیامبر ما چگونه زندگی میکرد؟ رسول خدا اشرف مخلوقات عالمه، نه تنها بر مسلمانان که بر تمامی پیامبران الهی هم برتری دارد و روز قیامت شاهد بر همه انبیا و اولیاست. خداوند فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. بنابراین این شخصیت بزرگوار یک جایگاه ویژه در نزد خدا دارد، یک مقام ویژه در این عالم دارد. او مسئول همه مسئولین است، او از همه بالاتر است. اما با این حال رفتار و سبک زندگی از این مسئول به گونه ای است که برای همه ما درسه. امروز یقینا زندگی بعضی از مسئولین ما رو نمیتوان با زندگی رسول خدا مقایسه کرد. البته انتظار نمیرود اون گونه که پیامبر زندگی میکرده ما زندگی بکنیم، اصلا امکانش نیست. ما نمیتوانیم مثل اون دوره باشیم. هر دوره شرایط خاص خودش رو داره، هر دوره امکانات و ابزار خاص خودش رو میطلبه. اما شبیه سازی ها و عصری سازی ها نسبت به زندگی اهل بیت برای ما امکان دارد، امکان دارد که ما بتوانیم زندگی خودمون رو شبیه کنیم به سبک زندگی اهل بیت. حتما عزیزان شنونده در روز گذشته خطبه 160 نهج البلاغه رو مفصل خواندند و تعابیر حضرت علی رو مفصل مرور کردند. حضرت در وصف پیامبر خدا می‌فرماید یاکل علی الارض و یجلس جلسه العبد، رسول خدا روی زمین غذا می‌خورد مثل بندگان و بردگان می‌نشست، یعنی عین تواضع، کمال تواضع و فروتنی. مثل خیلی از علما و عرفای ما که میشنویم در سیره زندگی اونها، میبینیم در نشستنهای خودشون سعی میکردن به گونه بشنن که غرور نداشته باشن. و امروزه بعضی از خانواده ها متاسفانه غذا خوردن روی زمین رو کسر شأن خودشون میدونن، مخصوصا مقابل میهمان برای خودشون زشت میدونن که سفره غذا روی زمین پهن بشه. اینها غرور میاره، اینها تکبر میاره. رسول خدا روی زمین غذا میخورد مثل بندگان و بردگان، نه روی صندلی و نه روی میز، نه مثل متکبرین. امروز متاسفانه بیشترین دغدغه برخی عروس دامادها خریدن مبلمانهای کذایی یا تغییر مبلمان منزله. چند وقت پیش یه جوانی در یک مسابقه تلویزیونی، من خودم مشاهده میکردم، یه مبلغی رو برنده شد. مجری ازش سوال کرد خب این پولو میخوای چیکارش کنی؟ بلافاصله گفت من میخوام مبلمان خواب عوض کنم. ببینید دشمن چقدر داره روی ما کار میکنه که اولین دغدغه یک جوان مسلمان این هست که مبلمان منزل عوض بشه. یعنی مسائل مهم دیگه در حاشیه است. اینا نتیجه دور شدن از سیره و رفتار و منش سبک زندگی اهل بیته. حضرت امیر تصریح میکنن که رسول خدا روی زمین و مانند بردگان مینشست. یخسف و بیدین علیه، رسول خدا خودش کارهای شخصیشو انجام میداد. چرا خیال میکنیم وقتی فردی مسئول شد حتما باید یک نیروی بگیرد کارهای شخصیش او انجام بده؟ چرا بعضی از مسئولین ما از حضور و رفت آمد در جامعه دوری میکنند؟ رسول خدا خودش کفشش رو میدوخت، پیراهنش رو وصله میکرد. و نکته دیگری که در اینجا باید مورد تاکید قرار بدیم این هست که رسول خدا به عنوان پیامبر الهی و رئیس مسلمانان تا زمانی که توانست کارهای شخصی خودشو به احدی واگذار نکرد. نفهمود من مسئولم و نباید کار شخصی رو خودم انجام بدم. نه، از همون لباس خودش استفاده می کرد، به همون لباس بسنده می کرد، اگر نیاز به وصله داشت وصله می کرد و دچار مدگرایی مثل بعضی از امروزی ها نشده بود. بیایم سعی کنیم ما هم امروزه به زندگی ساده خودمون بسنده کنیم، خودمون باشیم و زندگی خودمان، نخواهیم مردم را و نگاه مردم را در زندگی خودمون ورود بدیم. پیامبر یرکب الحمار العاری، سوار بر مرکبی میشد بدون پالان، که شاید برای امروزی ها سوار بر مرکب ساده زشت باشد، کسر شأن باشد. بریم سراغ خطبه 160 نهج البلاغه و از زبان نورانی امیرالمومنین این ویژگی و سبک زندگی پیامبر خدا رو بفهمیم، بشناسیم و انشاءالله به این پیامبر اقتدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر.
مسئله بعثت نبی مکرم که زبانهای قاصر و ذهنهای کوتاه ما درباره اون مطالب زیادی گفته است و همه گفتند، در واقع یک عرصه عظیمی است که به این زودی ها بیان ابعاد این حادثه بزرگ میسر نخواهد بود. هرچه زمان به جلو می رود و بشر با تجربه های گوناگون نواقص زندگی خود را، آسیب های خود را بیشتر ادراک می کند، ابعاد گوناگون بعثت نبی مکرم بیشتر خود را نشان می دهد. این بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و تربیت قانونی بود. اینها چیزهایی است که زندگی آسوده و روبه تکامل انسان به اونها نیازمند است.
صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله، صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله.
دوستان گرامی، از اینکه برنامه وصف خورشید رو از رادیو معارف شنیدید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه‌های بعد باز هم درباره خصلت‌های نبوی مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اگر درباره برنامه وصف خورشید نظر و پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید به سامانه 30553 برای ما پیامک ارسال بفرمایید و نکات خودتون رو بیان بکنید. منتظر نظرات شما هستیم. موضوع برنامه بعد درباره ساده زیستی پیامبر مکرم صلوات الله علیه و آله خواهد بود. تا سلامی دوباره شما گرامیان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيبي، علي صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا ايها المختار من خير الورى. صلى الله عليك يا عبد الله محمد رسول الله.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
السلام علیک یا رسول الله،
السلام على آل ياسين،
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة.
زيارت
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر آخرین فرستاده الهی و خاندان پاکش که امامان و راهنمایان طریق هدایت و چراغ‌های شب‌های تار و پرچمداران علم و تقوا هستند و با سلامی گرم و صمیمی به شما شنونده‌های خوب رادیو معارف، با دومین برنامه از سلسله برنامه‌های زیارت در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه هم از کارشناسی استاد جواد محدثی بهره میبریم و طبق وعده‌ای که بهتون دادیم یکی از امامزاده‌های کشورمون رو معرفی میکنیم. در برنامه قبل گفتیم زیارت راهیه برای آشنایی با حقایق دینی و نزدیک شدن به سرمنزل کمال و تقرب، رابطه حضوری و مستقیم بین انسان و صاحبان اصلی دین و متولیان حقیقی شریعت. عزیزان، زیارت در لغت یعنی میل و گرایش به چیزی یا کسی پیدا کردن، خواه از فاصله دور باشه یا از نزدیک، و اگه این میل با گرایش قلبی و قصد و با اکرام و تعظیم زیارت شونده همراه باشه، همون مفهومی رو بیان و القا میکنه که مد نظر ادیان الهیه. زیارت از سه رکن تشکیل شده: یکی زائر، یعنی شخصی که میل و گرایش به چیز یا کسی داره; دوم مزور، یعنی شخص یا چیزی که میل و گرایش به سمت اونه; سوم مزار، یعنی محل و مکانی که زائر برای زیارت مزور به سمت اون مکان میل پیدا میکنه. مثلا شما وقتی قصد زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو میکنید، شما زائر هستید و آقا امام هشتم علیه السلام مزور و مسجع شریف اون امام همام مزار زیارت شما محسوب میشه.
یا آل احمد انتم سفن النجا وانا وحقكم لكم اتوالا يا آل احمد انتم سفن النجا وانا وحقكم لكم اتوالا ارجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم افوز وابلغ الامال فلأنتم حجج الاله على الورى من لم يكن ما كنت قال محالا والله انزل.
خب عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه قسمت اول سخنان استاد جواد محدثی درباره سابقه تاریخی بحث زیارت در اقوام گذشته و قرآن کریم آماده پخشه که به اتفاق میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. بحث ما پیرامونه زیارت بود و اشاره کردیم که ابعاد مختلفی در بحث زیارت قابل طرح. اشاره به سابقه تاریخی این مسئله بد نیست تا ذهن ما رو نسبت به گستره مباحث مربوط به زیارت روشن و تبیین کنه. معمولا شخصیت ها در هر مرام و مکتبی در میان هر ملت و جامعه نماد هویت و فرهنگ اون قوم، اون کشور، اون جمعیت و جامعه به حساب میاد و به همین جهت هم احترام گذاشتن به مزار بزرگان و حضور در کنار قبور شخصیت‌های دینی و ملی و فکری و سیاسی تقویت کننده اون ایده ها و عقیده هایی است که در وجود این شخصیت ها تجلی و تبلور پیدا کرده. ما وقتی به تاریخ اقوام گذشته مراجعه میکنیم میبینیم این مسئله، یعنی بزرگداشت و تکریم نسبت به نمادهای فرهنگی خودشون و شخصیت‌های برجسته و محبوب و اثرگذار، این حالت رو داشتن. مثلا اقوام آشور، اقوام بابل، اینها زیارتگاه‌های خاصی داشتن. هندوها در بنارس از مراکز مهم اونها زیارتگاه‌های متعدد، معبدهای بزرگی داشتن که مورد احترام و تکریمشون بود و به زیارتش می‌رفتن. سرزمین فلسطین رو اگر در نظر بگیریم میتونیم عنوان زائر سرا یا زیارت سرا بگذاریم، به دلیل اینکه سرزمین زیارتگاه‌های متعدد هست: مسجدها، معبدهای کهن و دیرین، قبور متبرک انبیاء بزرگ و گذشته، هم برای قوم یهود، هم برای نصارا و هم برای مسلمانان. این سرزمین سرزمین مقدس، یک سرزمین زیارتی محسوب میشه. در بیت المقدس قبور انبیاء بزرگ و متعددی وجود داره. در روم هم این شکلی هست، زیارتگاه‌های متعدد در کشور روم، روم باستان وجود داشته. در کشورهای غربی هم همینطوره، یعنی در بسیاری از کشورهای غربی که مسیحی‌ها در اونجا اکثریت دارن ما می‌بینیم معبدها و گورها و مزارهایی وجود داره که به زیارتش میرن، آیین و آداب و سننی دارن و برای اونها احترام قائل هستن. پس چنین نیست که زیارت رفتن نسبت به جای خاص و معبد مقدس و زیارتگاه متبرک خاص مسلمانها یا شیعیان باشه. در قرآن کریم وقتی که از اصحاب کهف یاد میکنه، بعد از اینکه خواب 309 ساله‌ای رو خداوند بر اونها مقدر کرد و دوباره زنده شدن با معجزه الهی و سندی بود بر حیات پس از مرگ و قدرت خدا بر احیاگری، و دوباره از خدا خواستن که به همون عالم برگردن و خداوند اونها را دوباره میراند، مردم درباره اون جایگاه و غاری که اصحاب کهف درش بودن و به جسدهای اینها که از دنیا رفته بودن رسیدن، طبق آیه 21 سوره کهف اختلاف نظر داشتن. بعضی ها میگفتن که قالو ابنو علیهم بنیانا، بر روی این جایگاهی که اینها درش جان دادن بنیانی بسازید، بنایی و ساختمانی درست کنید. ربهم اعلم و بهم، خدای اینها البته داناتر است که اینها در چه وضعیتی بودن و چطور زنده شدن، چطور دوباره مردن. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اون کسایی که رفتند و تفحص کردند و یافتند این جوان مردان غارنشین رو که جان باخته بودند و جسدها به همون شکل سالم مونده بود، اینا تصمیم گرفتن که بر روی اون یک مسجدی درست کنن. این تعبیری است که قرآن نقل میکنه، یعنی به عنوان یک معبد و زیارتگاه و جایی که با زیارت اون میشه به خدا رسید و بنیانهای اعتقادی رو تقویت کرد. این گوشه ای از سابقه زیارتگاه ها در جاهای مختلف دنیا و بین اقوام و ملل دیگر هست.
صلِّ وسلِّم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صلِّ وسلِّم على الرسول وآل النبي العظيم.
خب، در این قسمت از برنامه به معرفی یکی دیگه از امامزاده های شهر مقدس قم، یعنی امامزاده موسی مبرقع علیه السلام می‌پردازیم و از شما دعوت می‌کنیم گزارشی رو که همکارمون از محل بقعه مبارکه تهیه کرده بشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها السیدان الزکیان، الطاهران الحفيان الداعيان الحفيان وأشهد أنكما قلتما حقا ونطقتما حقا وصدقا ودعوتما إلى مولاي ومولاكما علانية وسرا فاز متبعكما ونجا مصدقكما.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه زیارت در حرم شریف امامزاده موسی مبرقه هستیم در خدمت عزیزی که میخواییم در خصوص ایشون بیشتر بدونیم و در مورد این امامزاده عزیز بیشتر برای شما شنوندگان عزیز توضیحاتی رو داشته باشم. بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنی من المستشهدین بین یدی. خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی توفیق میکنم براش و از زحمات شما هم در این برنامه زیارت تشکر و قدردانی میکنیم. انشاءالله که خود این امامزادگان بزرگوار عنایتی به همه ما داشته باشه
انشاءالله.
آقا امام جواد علیه السلام خداوند از حضرت سمانه 5 فرزند بهشون عنایت فرمودن، 2 پسر و 3 دختر. پسر بزرگ آقا امام جواد امام هادی علیه السلام هستن که حرم شریفشون در کاظمین است. پسر بعدیشون که 2 سال از حضرت امام هادی کوچکتر هستن حضرت امامزاده موسی مبرقه هستن که الان در خدمتشون است. حرم این بزرگوار در خیابان آذر 40 اختران واقع شد. ولادت این بزرگوار در سال 214 هجری قمری در شهر مدینه بوده. اونطور که به ما رسیده در سال 256 هجری قمری وارد شهر مقدس قم شده. حدوداً 40 سال آقا در شهر مقدس قم بودند تا اینکه در شب چهارشنبه 22 ربیع الآخر سال 296 هجری قمری آقا در شهر مقدس قم رحلت فرمودند. این مکانی که الان حرم شریف ایشون هست منزل قدیم محمد ابن الحسن ابی خالد بوده ملقب به اشعری. ایشون یکی از راویان و صحابه حضرت امام رضا علیه السلام بودند. با توجه به ارادتی که این خانواده داشتن اینجا رو مکان دفن پیکر مطهر و منور آقا امامزاده موسی مبرقه قرار دادن. تعداد زیادی از فرزندان و نوادگان و بستگان بزرگوارم جمع به مرقد مطهرشون دفن شدن که به نام 40 اختران معروف شد اینجا.
این 40 اختران کیا هستند؟
از نوادگان و بستگان و فرزندان امام زاده موسی مبرقه هستند.
بله
که در جوار این بزرگوار به خاک سپرده شدن. قبلا اینجا محله موسویان معروف بود، بعد از اینکه این بزرگوارا اینجا به خاک سپرده شدن به محله 40 اخترون معروف شد. نام این بزرگوارا روی این محل هم گذاشته شد. آقای بزرگواری است مثل پدر بزرگوارش اهل جود و کرمن. همه امامزادا برا ما عزیزن، همشون مهربانن، همشون اهل جود و کرمن. حالا بعضیا بیشتر عنایت دارن. هفته پیش هم یه مریض ابوالعلاجی به توسط دعای این بزرگوارا و 40 امامزاده امامزاده موسی شفای خودشون گرفتن که آمدن در اینجا گوسفندی هم نذر کردن قربانی کردن برای آقا تشکر از عنایتی که ایشون فرمودن اون مریض شفای. اینجا الان به خصوص روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعداد زیادی زائر میاد از کشورهای مختلف. زائر زیاد دارن آقا و برای عرض ادب و توجه عنایت بزرگوار به اینجا تشریف میارن و تعدادی هم از خادمین افتخاری اینجا جذب شدن به جهت اینکه مشتاق زیاد بودن که در محضر این آقا خدمت کنن. عنوان خادم افتخاری تشریف میارن و در خدمت آقا و 40 اخترون امامزاده زید هستن، چون در کنار انتهای مرقد مطهر امامزاده زید هم داریم که از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام هستن. انشاءالله که ما هم بتونیم یک فضایی به وجود بیاریم که زائرین از اینجا به راحتی بتونن زیارت کنن.
خب خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، در محل مرقد شریف امام موسی مبرقع خواهرانی هستند که به شکل افتخاری در حال خدمت هستند. خواهر سلام، و راجع به اینجا توضیح بدید انگیزتون و خواسته‌ای که دارید.
سلام علیکم. اینجا آستان مبارک امامزاده موسی مبرقع. ولی من قبل از اینکه بیام اینجا خیلی اینجا نیومده بودم.
بله.
ولی همون یه باری که اومدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد اومدیم، حالا نمیدونم لیاقت داشتی؟ لیاقت که داشتیم، ولی خب بالاخره پذیرفته شدیم، اینجا داریم خدمت میکنیم.
انشالله که موفق باشید و لیاقت هم داشتید. اما در خصوص این که وقتی ما ارتباط داشته باشیم با چنین مکانهای بسیار شریف و امامان عزیزمون و امامزادگان، فکر میکنید چه تحول مهمی میتونه در زندگی ما صورت بگیره؟
قطعا تحول که به وجود میاد، چون که من
در زندگی خودتون به این تحولات رسیدید یا نه؟
بله، من خودم از وقتی که اینجا میام، یعنی واقعا روزایی که نمیام دلم واقعا تنگ میشه برای اینجا.
بله.
و خیلی علاقه دارم به اینجا. وقتی میام، از همین که وارد اینجا میشم کلا از نظر روحی عوض میشم. خیلی روی زندگیم تاثیر گذاشته، توی رفتار با همسرم اثر گذاشته. احساس میکنم که خیلی موثر بوده تو زندگیم. حالا
انشالله که موفق باشید. دوستان عزیز، برنامه زیارت از این محل شریف از شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله دعاگوی همدیگه باشیم و در مسیر زندگی و سیره اهل بیت انشالله بتونیم موفق و سعادتمند باشیم. خدا نگهدارتون.
در این قسمت از برنامه، قسمت دوم سخنان استاد جواد محدثی رو میشنویم.
اساساً بزرگترین و پرشکوه‌ترین و مقدس‌ترین ساختمان‌ها و آبادترین اماکن در هر جا در گذشته مربوط به معبدها و زیارتگاه‌ها بوده، به دلیل اینکه از قداست خاصی در نظر مردم برخوردار بوده، براش احترام قائل بودن، ایثار می‌کردن و اون رو نماد مکتب و فرهنگشون می‌دونستن و به همین جهت هرچه باشکوه‌تر اونها رو بنا می‌کردن و می‌ساختن. زیارتگاه‌ها در میان اقوام و ملل گذشته پیوند دهنده دلها بود، تقویت کننده باورهای مذهبی بود و مظهر وفاق ملی مردم بود. بنابراین مسئله تازه‌ای نیست. زمان پیامبر هم حتی این قضیه بوده. اینکه بعضی‌ها چنین جلوه میدن که زیارت یک پدیده نوظهور و بی اصل و ریشه هست، نه، یک مقدار از عهد باستان و سده های پیشین و قرون گذشته و هزارهای خیلی کهن به این طرف تر بیاییم، زمان رسول گرامی اسلام هم این مسئله بوده. اون کسایی که مدعی پیروی از سنت رسول خدا هستند و اهل زیارت رو متهم می کنند به خروج از سنت نبوی، خوبه به این نکته دقت کنند. رسول خدا به زیارت قبر پدرشون عبدالله می رفتند، چند بار به زیارت قبر مادرشون آمنه بنت وهب که در جایی بین مکه و مدینه بود اونجا می رفتند و دعا می کردند، گریه می کردند، نماز می خوندند و قبر مادرشون آمنه رو بازسازی و مرمت می کردند. این نشان می ده که در عهد پیامبر و توسط خود اون حضرت هم این برنامه رایج بوده. نقل شده که در ابتدای هر سال حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به زیارت قبور شهدای احد می رفت و مکرر در قبرستان بقیع حاضر می شد و برای مدفونین در این مزار دعا می کرد. و روایت شده که رسول خدا فرمود: من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی و وجبت لهو شفاعتی. کسی که پس از وفاتم مرا زیارت کنه مثل کسی است که مرا در حال حیات و زنده بودنم زیارت کرده و پاداش این زیارت این هست که شفاعت او بر من لازم و واجبه. در سیره حضرت رسول نمونه های دیگری هم هست. در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست که هر روز به زیارت قبر پیامبر می رفت و به اون حضرت سلام می داد، گریه می کرد و هر هفته به نقل روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زیارت شهدای احد می رفت و سر قبر حضرت حمزه گریه می کرد، دعا می کرد و باز اگر یک مقدار به هم خورده بود اون رو ترمیم و بازسازی میکرد که این نماد و نشانه و اثر